شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سعید فاطمی، خواهرزاده شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی، منشی دکتر محمد مصدق، همراه و حامل اسناد دادگاه لاهه برای شورای امنیت سازمان ملل هستیم. جناب آقای دکتر سعید فاطمی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام از بنده.
جناب فاطمی، همونطور که شنوندگان عزیز ما مطلعند، این روزها مصادف بود با 124مین سال روز تولد دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران. به این مناسبت بخواستم محبت کنید و از خاطرات و ناشنیده هایی که خود شاهد اون دوران پر از التهاب بودید برای شنوندگان عزیز ما بفرمید.
افتخاریه که مجدداً میتونم خدمتگزار کوچیکی در بحث درباره زندگی بزرگ مرد تاریخ ایران دکتر محمد مصدق عرض کنم، به خصوص اینکه مصادف خواهیم بود با 26 خرداد، که میتونم عرایزی بکنم که براتون شاید دست اول داشته و آدم های خیلی معدودی بتونن این عرایز حضور و مبارکتون عرض کنم.
قطعا اینطوره و ازتون خواهش میکنیم به جهت آگاهی بیشتر برای شنوندگان عزیز ما مطالبتون رو بفرمایید.
دکتر محمد مصدق در روز جمعه 26 خرداد 1261 خورشیدی، که تقریبا میشود
124 سال،
بله، در حقیقت میشه 29 رجب 1299 قمری و 16 جون 1882 میلادی متولد شدن در محله سنگلج تهران، گذر وزیر دفتر، و پدرش میرزا هدایت وزیر دفتر، میرزا حسین، فرزند میرزا کاظم مستوفی الممالک، که اون فرزند میرزا محسن آشتیانی، از خانواده بسیار قدیمی و بسیار کهنی بودند. جد اعلی ایشون میرزا محسن معاصر و دوست کریم خان زند بود و در کارزاری که کریم خان زند، جنگی که کریم خان زند داشت، این پدر بزرگ شاطبان دکتر مصدق در اون کارزار شکست خوردن و متواری شدن و به اصطلاح وقتی کریم خان زند به سلطنت رسید، سه تا پسرهای اون، میرزا کاظم، آقاسی بیک و هاشم خان، اینا با پدر بزرگ چهارم دکتر مصدق اینا نزدیک بودن و با اون معاشرت اینا داشتن. بعد از انقراض دولت زندیه و انتقال به اصطلاح دیوان خانه‌ای که در دوره کریم خان زند است در شیراز بود، به تهران و تبریز اون دیوان خانه منتقل شد و بعدم که دستگاه قاجاری است که من در این اصلا ربطی به زادروز دکتر مصدق ندارد، به صلاح کنان دارد، در واقع اون چی که برای من امروز اهمیت دارد گفتن زندگی تیزهای سرواهی دکتر مصدق، که شاید هیچ کس عرض که میکنم هیچ کس همی کسانی که اینقدر باید نزدیک میبودن و به خانواده ایشون که بتونن در این باره به صلاح صحبت کنن. مادر مرحوم دکتر مصدق ملک تاج خانم فیروز ملقب به نجم السلطنه بودن و به همین دلیل بیمارستان نجریه که به صلاح در تهران هنوز هم هست، یادگار مادر مرحوم دکتر مصدق یعنی خانم نجم السلطنه هستن. خانم نجم السلطنه دختر میرزا نصف دوله بودن که یکی از پسران عدیده عباس میرزا ولیعهد قاجار بود. آخرین همسر میرزا هدایت وزیر دفتر پدرشون حاصل این ازدواج بود که علاوه بر دکتر مصدق فقط یک دخترم داشتن که اسم دختر خانم دفتر الملوک بود که کوچکترین فرزند مرحوم میرزا هدایت وزیر دفتر پدر دکتر مصدق بودن. خانم نجم السلطنه از ازدواج اول خودشون با مرتضی قلی‌خان وزیر وکیل ملک کرمانی دو دختر داشتن و یک پسر که اون پسر ابوالحسن دیوان سقط الدوله بود و کوچکترین فرزند ایشون هم در واقع یک به نام ابوالفتح فلاتبار بود که معروف شد به حشمت الدوله که ما کما بیش میدانیم که خونه خود دکتر صدیق در خیابان کاخ بود، چهارراهی که اون خیابان کاخ با خیابان حشمت الدوله اصلا معروف بود، یعنی حشمت الدوله من خودم منزلم در اونجا بود و حتی از منزل جمع که نخست وزیرم بود پدر همین ارتش بود جنی که هنوز زنده هستند اونم در همین حشمت الدوله بود. انجمن ایران و فرانسه تو حشمت الدوله بود. جالب اینه که یک در وزارت دربار دوره رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه هم در همین کوچه حشمت الدوله درش باز میشد. جا داره یه چیزی جالبی عرضتون برسون، دیگران ممکنه این ظرافت توجه نشوشن، یکی از درهایی که از دربار تو کوچه حشمت الدوله باز میشد همون دریست که روز نهم اسفند که اگر مصدق از در عصری دربار بیرون اومده بود همونجا طرفداران بهبهانی و کاشانی و اون اراذل و باشی که جمع شده بودن اونجا کارش ساخته بودن و کلید این در را راننده خود محمد رضا شاه اومد در را باز کرد. از در حشمت الدوله ایشون رفتن تو کوچه جمع، از کوچه جمع رفتن به خانه خودشون که به سلامت رسیدن و این داستان در روزنامه آتش به عنوان مرغ از قفس پرید هست که اینجا یه چیز جداگونه از مشهدی بود که من مورد به حضرت رسول هم چون برای هر شنانده این مطلب جالب بود.
بله.
خانم نجم السلطنه مادر شادروان دکتر مصدق زن نیکوکار بود و در واقع دکتر مصدق توانست این به اصطلاح این بیمارستان را که اسمش بیمارستان نجیبه است در خیابون میدونی که این صحابات که اسمش عوض کرده حالا کشتن حافظ در اون خیابون به عنوان یک مؤسسه عام المنفعه غیر انتفاعی و موقوفه درست کردن که این واقعا خب خدمت بزرگی بود. و بازم خوب میدانید که لحظه که دکتر مصدق خواستن بستری شدن تا روزی که در ما در اسفند ما که 1345 فوت کردن در همین بیمارستان بستری شدن زیر نظر فرزندشون و خدا رحمت کنه دکتر کیافر و دکتر مصطفی اینها بودن که خب دیگه اینجا جای گفتنش نیست.
بله.
من باید به افزارتون برسونم که دکتر مصدق در سنین جوانی خودشون با کسی با یک خانمی که همسن و سال خودشون بود ازدواج کردن. همسر ایشون خانم زهرای مصدق به ملقب بودن به ضیاء السلطنه. خانم شادروان دکتر مصدق فرزند حاج سید زین العابدین امام جمعه تهران بودن که در دوره ناصری به اصطلاح ازدواج کرده بودن و پنج فرزند هم داشتن. از این خانم که بزرگترین اونها خانم ضیاء اشرف مصدق بود که چون همسر یکی از فرزندان بیات شد که با فامیلای نزدیک مصدق بودن معروف بودن به ضیاء السلطنه بیات مصدق و همطور به ترتیب مهندس احمد مصدق و بعد دکتر غلام حسین مصدق و بعد این در موقعی که در نیوشفته بودن این عرض که می کنم فکر کنم فقط من بتونم برز مبارک شما و شنردگان مطلب سون برسونم. در 1909 میلادی دکتر مصدق صاحب یک فرزندی در سوئیس شدن که نامش یحیی گذاشته بودن و این فرزند پنجمشون بود و او در نیوشفته حدود یک سال زنده بود و در یک سالگی وفات کرد که فکر نمی کنه هیچ کس این مسئله رو تا به حال می دونست. یکی دیگر از فرزندانشون خانم منصوره متین دفتری بودن که مصدق بودن که همسر دکتر متین دفتری یکی از آخرین نخست وزیران دوره رضا شاه بودن و بعد خود مرحوم دکتر متین دفتری هم در دانشگاه حقوق من افتخار داشتم به سلام ملی شدن صنعت نفت کمک بسیار زیادی به دکتر مصدق کردن. و برای اطلاع شما عرض میکنم که آقای دکتر متین دفتری هدایت الله که اکنون در انگلیس و فرانسه هستند و خدمات زیادی در روشنگری مسائل دوره مصدق کردن، ایشون نوه دکتر مصدق هستند. این چیزهایی است که من در حدود به اصطلاح مسئله خانوادگی ایشون میتونم عرض کنم. آخرین فرزند دکتر مصدق که دو سال یا دو سال منو شد نشده باشد، یک سال نیم پیش،
بله همون حدود دو ساله، بله
حدود دو سال پیش، بله ایشون زمانی که دکتر مصدق مریخته بودن در شهران و به طرز بسیار مهمی ایشون رو زمین کشونده بودن و انداخته بودن فوتبال پلیس ببرد، این بچه در اثر شوکی که دشوارش شد به اصطلاح تا آخر عمر که حدود 76 یا 77 سال عمر کرد از اون رنج بود و تمام عمرش رو در به اصطلاح بیمارستان و در زیر نظر پزشکان گذروند و همطور که میدونید حدود دو سال پیش وفات کرد.
خانم خدیجه مصدق.
بله. چرا به 6 خرداد برای تولد دکتر مصدق بسیار صحبت های مختلف شده که چون یه قدر طولانی یعنی قدیم بوده و مطابقتش یه قدری برایشون دشوار بوده، ولی وفاتشون خب دقیقا در
14
سال 1345 بوده. ایشون در مجلس اول بعد از انقلاب مشروطیت از اصفهان انتخاب شدن ولی نتونستن به مجلس راه پیدا کنن برای اینکه سن ایشان به 30 سال نرسیده بود و همین جهت مأمور رسیدگی به اعتبارنامه ها به اصطلاح اعتراض کرد و ایشون قبول کردن و در خاطرات و تعلماتشون هم اگر ملاحظه بفرمایید به این مسئله اشاره کردن. اما اون چی که مربوط به این روز 26 خرداد که عرض کردیم در حضورتون مطابق است با 29 رجب 1399 و 16 جون 1882، این چیزیست که در پشت قرآن نوشته شده بوده و بعد آقای دکتر هدایت مدفتری اینها را تنظیم کردن و من که میدونی در اون زمان که ثبت احوال و اینا نبود که بتونه مثلا چیز کنم، فقط خب در پشت یک قرآنی میرزا هدایت وزیر دفتر ولادت مرحوم شاهزمان دکتر مصدق و در پشت قرآن نوشته بودن و اون قرآن را به همسر خودشون ملک تاج خانم فیروز که مادر دکتر مصدق باشه نجم السلطنه داده بودن که اینها متاسفانه زمانی که خانه دکتر مصدق غارت کردن اون قرآن را اونچنان که من اطلاع دارم اون قرآن در جریانات 28 مرداد 1332 در خانه شماره 109 خیابون کاخ به دنبال تمام اساسیه و تمام اسناد و تمام جواهرات و تمام زندگی خانواده مصدق که از نیبت اونها را غارت کردن و بردن. قبل از انقلاب مشروطیت با اون که امور دیوانی و رسیدگی به مسائل سبتی و احکام و به اصطلاح خرج و جمع خرج ایالت ولایات بر اساس سال شمار خورشیدی مصاحبه چیز میگم چیز شد حساب میشد، مردم ایران سال نو را به نوروز آغاز میکردن و تا زمان زیادی بعد از مشروطیت اون تقویم قمری بود که به کار میرفت. اما از 1304 به شمسی اولین بار تقویم خورشیدی به اصطلاح مورد چیز شد، مورد قبول و در واقع اجبارا در تمام دستگاه های ملی دولتی اون را به کار می بردن.
بله رسم شد.
بله شاد روان دکتر مصدق با استفاده از همین تقویم بود که یک جلدش در میان کتاب های احمد آباد بود که من خودم اون رو یه زمانی دیده بودم ولی نمیدونم حالا باشه یا نباشه، تاریخ تولد خودشون به خط خودشون با نقلی از قرآنی که پدرشون نوشته شده نوشته بودن اینا برگردوندن و خودشون با خط خودشون مرغوب فرمودن که 29 رجب 1299 مطابق با 20 می 1882 و 29 اردیبهشت 1261 مطابق برستند که این به اصطلاح چیزیست که مطابقت با اونچه که در پشت قرآن بود. ولی بعدها همونطوری که خدمتتون عرض کردم این زمان وقتی مطابقه بیشتری شد و دقت بیشتری کردن که وارد کردن این زمان که خود آقا با خط خودشون به سنه اردیبهشت 1261 نوشته بودن تبدیل کردن به 26 خرداد 1261 و از اون به بعد دیگه اون مأخذ بود و همیشه در چیزای مجلس هم همون رو به کار می بردن. یعنی دیگه بعد از اون چیزی که مرحوم فرموده بودن به 29 اردیبهشت 1261 به صلاح باطل شده هم شد از نظر خودشون و 26 خرداد را مراجع دوستن و بعدم در تمام اوراقی که برای نمایندگی خودشون پر کردن تاریخی که به کار بردن 26 خرداد 1261.
بله.
هر سوالی می‌فرمایید بنده در خدمتتون هستم که اون جواب بدم.
خواهش می‌کنم. جناب دکتر فاطمی میشه محبت کنید و از خاطرات خودتون همونطور که در آغاز صحبت اشاره کردم راجع به اون زمانها برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید؟
البته با تمام میل من تقریبا میخوام بگم بعد از اون که از اصفهان آمدم به تهران و در بهتون از کرده بودم در یکی از سخنرانی‌های خودم که در زمانی که دکتر مصدق از مجلس خرج کردن ایشون تصور میکنم که ایشون 15 اسفند بود یا 13 اسفند بود الان درست نمیتونم فکر میکنم 13 اسفند بود
بله.
فکر میکنم 13 اسفند 1323 بود که ایشون یک سخنرانی کردن و اعلان جرم کردن علیه سهیلی و تدین و اینکه این دو نفر چه لطماتی به مملکت شدن و چه جرائمی مرتکب شدن و در واقع تغییر اونها رو برای مجلس خواستن. مجلس موقع سخنرانی ایشون که درباره اعلان جرم علیه سهیلی بود چند نفری جسارتهایی کردن که اگر نظرتون باشه ایشون از مجلس خبر کردن و گفتن اینجا مجلس نیست اینجا دزدگاهه.
بله.
و اینو لعنت شنیدید.
بله
بله. و اون روز روز درست 13 اسفند بود که گفتن آقا اینجا مجلس نیست اینجا دزدگاهه برای که پرونده یه دزدی مثل تدین شما برمیدارید میخواد ماسمالی کنید این صحبت آقا و من اینجا نمیذارم. خبر کردن رفتن و ما از دانشکده حقوق را افتادیم آمدیم به منزل آقای دکتر مصدق اون روز روز 15 اسفند یعنی دو روز بعد از قهر ایشون از مجلس بود و جمعیت بسیار کثیری از دانشجوها که وقتی از دانشگاه وارد خیابون شهرزاد اون روز و بعد خیابون کاخی که منزل آقای دکتر مصدق شدن، تمام تقریبا دانشکده ها دانشجوهایی که بودن حتی تعدادشون به سالا نبود، مجموع مثلا دانشجوی دانشگاه تهران فکر کنم به 2000 نمیرسید. ولی اون روز جمعیت بیشماری آمدن به منزل ایشون آقای دکتر مصدق. وقتی ما رفتیم من خب یه زبان خیلی خط بلند و خیلی خبیر بنیه بودم، رفتیم وقتی از بالا خونه تشوردن سر پله ها، من رفتم ایشون بلند کردم و گذاشتم روی سیم خودم و آوردم از 5-6 تا پله پایین و ایشون فریاد می زدن به جوانها که من نوکر شما هستم، من کوچیک شما هستم، من خدمتگزار شما هستم و نمی دونید چه احترامی به دانشجوها کردن. ما ایشون رو همینطور روی دوش آوردیمشون به خیابون کاخ، اونجا خواهش کردن که بذار من سوار بشم و اینطور نیست. اونجا اتومبیلی داشتن، اتومبیل راست بزرد اومده بود دنبال ما، تو اتومبیلی شدن بعد اتومبیل با گام های ما حرکت کرد، تمام خیابان کاخ و بعد اومدیم تو خیابان شهرزا و از شهرزا رفتیم به طرف مجلس. زمانی که رسیدیم به اون میدان بزرگی بود که من الان خیابون سعدی استانبول رو قطع میکرد میدون مخبر الدوله، وقتی رسیدیم به میدون مخبر الدوله یک گروه از نظامی هفتشتاس جنوب رو گرفتن که به ما اعتماد نکردیم. رفتیم بعدی آقا از ماشین پیاده شدن و اصلا دستشون بود، آمدن تا وسط های خیابون شاه آباد همه درست همین خیابونی که اون میدون رو به مجلس خط میکنه به حدود 400 متر 300 متر. زمانی که وارد میدانه از خیابون شاه وارد میدانه بهارستان شدید، سرتیب گلشایان برادر گلشایانی که اون چیز نفت را گذرون خیانت را کرد، سرتیب گلشایان فرماندار نظامی دستور تیراندازی داد. دستور تیراندازی داد، اول تیر را به هوا برمی کردن. آقا اولین تیری که لگباری که به تیراندازی شد، یکیش از تیرها را به طرف اون شیرینی فروشی که اون سگوش مجلس بود، خیلی شیرینی فروشی مشهوری.
بله
رضای خاجه‌نورو خونش طبقه بالای اون شیرینی فروشی بود، تیر خود بهش و از اون بالا افتاد وسط روی آسفالت های میدان بهارستان. بله. و آقای دکتر مصدق کوبید تو سر خودش و باور کنید محکم میزد، میگفت خاک بر سرم، منو بکشید، به جوانهای مردم رو چرا میکشید، منو بکشید. ایشون شروع کردن به گریه کردن و فریاد و اساسشون رو بلند کرده بودن و فریاد میزدن. نظامی ها فرقی گشاگن به نظامی ها دستور عقب نشینی داد و اینا رفتن تو مجلس، رفتن و ایشون وارد مجلس شد و رفت توی خود از پله ها رفتن بلا و وارد جلسه علنی شدن و اونجا ما از اون در آمدیم در جای خبرنگارا. و چه واقعا مرسیه ای و چه واقعا جرأت و بزرگواری از خودش درباره اون روز نشون داد که گفت اینجا روزگاه هست، اینجا مجلس نیست. تمام نمایندگان هم واقعا باور کنید مثل موش شده بودن، تمام یه دیز یادشون که طرفدار ایشون بودن، ولی تمام کسانی که اون روز گفته بودن که اینجا روزگاه هست، گفتن پس اگه روزگاه تو چرا اومدی، تمام اینها جرأت نفس کشیدن نداشتن و مردم چنان احساساتی نسبت به ایشون واقعا نشون دادن که حدی بر اون مصبر است. من نمیتونم واقعا بگویم. در هر حال این خاطره بسیار بزرگی بود که مصدق با پیروزی بر به اصطلاح مجلس و به اصطلاح نشون دادن قدرت خودش در میان جامعه ایرانی و به خصوص در میان شاپکان و دانشگاهیان و طبقه تحصیل کرده نشون داد که نماینده تهران و نماینده مجلس کسی است که میتواند برای امیال مردم و جوانها و دانشگاهی ها تا سر مرد سینه خودش در برابر مسلسل هایی که جلوی مجلس بود سپر کنه. این بزرگترین خاطره است که من ازشون دارم.
بله و بزرگترین پیام برای همه زمان ها
همینطوره
که نمایندگان واقعی ملت دارای چه مسئولیتی هستند و وظایفشون چیست؟
آفرین بر شما. واقعا من اجازه بدید بگم که فریادی که از خونخون شما در انبار رادیو به گوش ملت ایران میرسد نشانگر این است که هنوز گفتند هستند در عراق که از این ناطقه مدد از ایشون دارد. یکی از ایشون تویید که چون کنی رعی نرد سجده داره طبع تو روان حسان دارد. میدونید حسان یکی از بزرگترین سخنرانان عرب بود و اینطور از اون ترجیل و تکریم و تکریم تفخیم کردن.
آقای دکتر شما خود بسیار بزرگوارید و به همین دلیل به دوستان نظر لطف دارید.
خواهش. ولی اجازه بدید که در این ماه اسفندی که دکتر مصدق برگشتنده چیز و برگشتنده مجلس درست جالبه خیلی آقا عجیبه در همین این ماه اسفند 1323 بود.
بله.
ماه اسفند 1324 دوازده اسفند سخنرانی کردن مصدق درباره تخلیه ایران از قبای بیگانه که بر اثر مذهب آذربایجان با وجود به اصطلاح تمام شدن جنگ در ایران مونده بودن و اعتراض کردن به اینکه چرا سربازای روسی و سربازای آمریکای انگلیسی ایران را تخلیه نمی کنند در حالی که ایران دیگه الان جنگ جهانی تموم شده و ایران هم چجوری آمریکایی‌ها رفتن بیشتشون نیروهای شوروی مونده بود که میدانیم در قبال سلطنه رفتش شوروی با استالین ملاقات کرد و به هر حال پیاده کرد. یه خاطره دیگه هم بهتون بگم از ماه اسفند که 20 ماه اسفند احمد کسروی وکیل دادگستری توی شعبه 7 بازپرسی تهران در کاخ دادگستری بود به دست دو تا برادران امامی و یک آدمی به نام حداد کشی شد با ضربات کاتی که چیه شد. این خاطرم از اون بیچاره من دارم و باز خاطره دیگه که فردای روزی که کسروی کشی شد یعنی 21 اسفند پایان دوره 14 مجلس بود که دکتر مصدق و عده زیادی از نمایندگانی که طرفدار او بودن ترتیبی دادن که ایام فطرت کم بشه و قوام السلطنه و حزبش بوده که با مطلق العنانی دولت قوام در اون دوران موافق بودن میخواستن انتخابات عقب بدن که دکتر مصدق آمد و یک سخنرانی بسیار بسیار مهم و متقن و مدللی را در این که باید انتخابات در سر وقت انجام بشه چیز کرد که اینجا البته چیز چیز باید نرس کنه انشان باید یک وقت به سرازویدی که ببنده بدید اون رو هم براتون بازگو خواهم کرد که فکر کنم خدا رو شکر هنوز من هستم برای که اون چه شما بخواهید و از اون زوران بازگو کنم.
خواهش میکنم شما همواره لطف دارید و همواره به ما محبت دارید. ما هم برای شما از صمیم دل همینطور برای شما و خانواده آرزوی سلامتی و تندرستی داریم.
لطف و بزرگواری دارید. خداوند تمام رفتگان را به اصطلاح بیامرزد. ولی من میدانم که شخص دکتر مصدق و تمام اعضای کابینه او مردمانی وطن پرست، مردمانی فداکار و مردمانی خدمتگزار جامعه ایران بودند و تاریخ ایران در آینده نسبت به دکتر مصدق و کسانی که با او همکاری کردند بهتر از امروز قضاوت خواهد کرد. برای که بگذارید یک مقدار بگذره و مردم بدانند که تاریخ ایران در دوران مصدق چه دوران پرهیاهویی بود و چگونه مصدق به ملت ایران و آزادی ملت ایران خدمتی کرد که واقعا تاریخ چندین هزار ساله ایران که اگر اقلا چند صد سالش مدونه آدمی به شریعه مصدق تاریخ ایران به خودش بسیار کم دیده است. آدم های وطن پرست زیاد دیده است ولی آدمی که بچیند خونش رو به اون دارو کنند خونش رو به اون سلسل توب ببندند و بگوید ما رو بکشید به مردم کار نداشته باشید تو تاریخ ایران بسیار کم بودن.
درود به شما باد مجددن و واقعا همینطوره. امروز هم اون عزیزان، اون بزرگواران در دل مردم ما حتما جای دارن با همه تبلیغات منفی و تحریف تاریخ. ولی همونطور که فرمودید، قطعا در آینده ای نه چندان دور چهره مشعشع این عزیزان هر روز تابناکتر خواهد شد.
اجازه بدید سخنان امروز خودم در یک جمله که یادگار برای همه شنوندگانتون و خود شما باشد ختم بکنم. خورشید را با گل نمیتوان اندود. خورشید را نمیشه با کاگل روشه گرفت. خورشید همه جا رو روشن میکنه و اونقدر روشناییش خیره کننده است که با صدای کسانی که مغرض هستند و یا گمراه هستند هیچ وقت اندود نمیشه. همیشه تا تاریخ ایران برقراره، تا دنیا دنیاست، نام بزرگ مصدق بر تاریخ ایران مانند خورشید روشنگری خواهد کرد.
درود بر شما باد. و شما به ما قولی داده بودید که با شعری، با سروده ای از یکی از عزیزان این برنامه رو به پایان ببریم.
بنده همیشه بر سر قول خودم هستم و اوامر شما که واقعا یکی از خدمتگزاران نازنین ملت ایران هستید واقعا همیشه مورد احترام من هستید و همتون اطاعت میکنم. من یه غزلی هست از آقای نعمت آزرم.
بله.
به نام سفاره جاوید این را براتون میخونم و امیدوارم که بپسندید و شنوندگانتون هم تلفن پیچتون کنه که آقای غزل ما میخواییم.
بله حتما.
در آسمان وطن ای ستاره یکتایی، میان اون همه اختر هنوز تنهایی. تو را چه نور به گوهر سرشته است زمان، که هرچه دور شوی بیشتر پیدایی. تو ای ستاره ی دنباله‌دار آزادی، هنوز در ره پیموده روشنی زایی. اگر چه رهبر دیروزهای ما بودی، هنوز راهبر رهروان فردایی. زنیش طعنه ناپختگان نیازردی، بزرگ مردی و بر کودکان شکیبایی. هر اون که دامن آلود خاص پاک کند، به آبروی تو زد دامنش که دریایی. هر اون که ماند به کارش دوباره یادت کرد، مگر تلسم گشایی، مگر مسیحایی. عدوی جان تو هم یزدگرد و هم حجاج، برفت اون یکو این هم رود تو بر جایی. زهر زلائی هر کوته آستین چه هراست، به پای تو نرسد دستشون که والایی. سرشته است زمین نام تو به نام وطن، درفش میهن مایی همیشه بر پایی. به نام پاک تو ایران هماره میماند، به نام پاک تو ایران هماره هماره میبالد. تو ای ستاره جاوید مشعل مایی.
خیلی سپاسگزارم و درود به شما یادگار شاید از آخرین بازماندگان نهضت ملی ایران و درود به آقای نعمت آزرم شاعر ملی.
خدا شکر این غزل رو من در حدود بعد 20 سال پیش یاد گرفتم و خدا رو شکر همه شو بدونه هیچ کنه اشکالی بازگو کردم براتون، برای که این خبر تو قلب من جا گرفت.
درود
توی مغز من جابدانی میمونه تا روز مرگم هر آخ بخواد مرده منو به غزل میخونه.
درود بر شما. من هم دقیقا این احساس رو داشتم که شما بدون استفاده از شعر و از حفظ خوندید و چه زیبا و چه با احساس و چه گویا خوندید.
در باره مصدق با زبانم صحبت نمی کنم، من با قلبم صحبت می کنم. من عاشقم گواه من این قلب چاک چاک، در دست من به جز این سند پاره پاره نیست.
درود بر شما باد جناب فاطمی، آرزومندیم که با هم روزی بر مزار مصدق بزرگ و دکتر حسین فاطمی شهید نهضت ملی بوسه بزنیم.
سپاسگزار از محبتتون و خداوند شما را حفظ کند که صدای ملت ایران را در گوش تشنگان آزادی و تشنگان ایران دوستی همیشه و صدای شما اونها بیدارتر میشن و راه خودشون را و عشق خودشون را در برنامه شما ببینن.
باز هم سپاسگزارم از تمام محبت های شما. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم. براتون آرزوی سلامت و سعادت و روزگار خوش دارم.
من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر جون را نتوان گفت که مقداری هست. خدا نگهدار.
مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس، که به هر حلقه موید گرفتاری هست. خدا نگهدار شما تا گفتگوی دیگر.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سعید فاطمی، خواهرزاده شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی و منشی دکتر محمد مصدق، درباره تولد دکتر مصدق و خاطراتی چند از ایشان توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.